Graag dat je het zei. اللهم صل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند حشر و نشر همه ما رو با قرآن و اهل بیت قرار دهد، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم حجت ابن الحسن ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود. دیروز عرض کردیم 4 آیه خطاب به منافقین است، از آیه 47 در این سوره مبارکه تا آیه 50 این 4 آیه خطاب به منافقین است. داستانش هم دیروز اشاره کردیم، گفتیم اختلافی بر سر زمینی بین امیر المؤمنین علیه السلام و یکی از اصحاب پیش آمد. امیر المؤمن علیه السلام فرمودن نزد رسول خدا برویم، هرچه پیامبر قضاوت کرد همون رو من میپذیرم. منافقی در اونجا بود، بعضیا گفتن حکم ابن ابل آس بوده، گفت نه، پیش پیامبر نروید، ممکنه رسول خدا به نفع پسر عمش علی ابن ابی طالب حکم کنه، من شما رو راهنمایی میکنم به سوی یک قاضی یهودی به نام ابن ابی شیبه، برید او بی‌طرف‌تر تو این قصه او نظر بده. این آیات اینجا نازل شد و در واقع از اون منافق و منافقینی که حکم پیغمبر گرامی اسلام رو اینگونه مورد تردید قرار دادند و این پیشنهاد رو دادن مذمت میکنه. میفرماید و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم، وقتی دعوت میشن بیاید بریم حکم خدا پیغمبر رو گوش بدید، هرچی اون خود پیغمبر فرمود عمل کنید، اذا فریق منهم معرضون، اینها اعراض میکنن، دوری میکنند، تن به حکم پیامبر اکرم نمیدن. آیه بعدی که آیه 50 هست که امروز بحث میکنیم و آیه 51، در آیه 50 میفرماید این منافقین 3 مشکل اساسی دارند. حالا اینا رو خدا پله پله هم بیان فرموده. میدانید چرا یه همچین حرفی میزنن؟ چرا علیه پیامبر جبهه میگیرن؟ دلیلش یکی از این 3 منافق، میدونید دیروزم گفتم نفاق خطر بسیار بزرگی است، چون منافق چهره اسلام میپوشه، منافق در صف نماز میاد، منافق تو جهاد میاد، منافق به ظاهر اهل قرآنه، اما عملا در دل او ایمان و اعتقاد و باور نیست. حالا این مضمون تو سوره های دیگه هم اومده، منتها اینجا خیلی زیبا خدای تبارک و تعالی به صورت پله پله بیان کرده. میفرماید یکی از این ستاست یا همه اینها ممکنه باشه. افی قلوبهم مرض، اولیش نه که اینا قلبشون مریضه. چطور اگه آدم جسمش مریض شد لذت غذا رو احساس نمیکنه، حال تفریح نداره، حال حرف زدن با کسی رو نداره؟ آدمی که بدنش مریضه مخصوصا هرچی مرض شدیدتر میشه. یه کسی بیمارستان بیماری بدی داره، حالش نامساعد، نه حوصله صحبت با کسی رو داره، نه عرض میکنم میتونه از غذا لذت ببره، نه میتونه از فضا لذت ببره. قلبم اینطوره، کسی که قلبش مریضه که از نماز لذت نمیبره، از گفتگوی با پیغمبر لذت نمیبره، از قرآن خواندن لذت نمیبره. همش هم قضاوتاش قضاوتای بیمارگونه است، با بدگمانیه، با برچسب زدنه، چون مریضه. افی قلوبهم مرض، خدا به صورت سوال مطرح کرده. آیا شما منافقینی که همچی حرفی زدید، گفتید نریم پیش پیغمبر برا قضاوت، تو قلبتون مرضه؟ خب همونطور که مرضهای جسمی مراتب داره، یکی سرما میخوره، یکی سرطان داره، یکی مثلا فرض کنید که دستش درد میکنه، پاش درد میکنه، یک کسی بیماری قلبی داره، بیماری کلیوی داره. مرضها متفاوته با هم دیگه. بیماری های قلبی هم اینطوره. روح، قلب یعنی روح، روح انسان. قرآن میگه گاهی بیماری رأی نمیگیره، زنگار، کلا بل ران علی قلوبه، نمیتونه حقیقت، قبار آلوده، شفاف نمیتونه قضایا رو درک کنه. گاهی زیغ میگیره، ربنا لا تزغ قلوبنا. زیغ یعنی انحراف، همش تو مسیر منفی میره، تو مسیر نادرست میره. گاهی قساوت میگیره که این خیلی خطرناکه. فویل للقاسیت قلوب، وای بر اونا که قلبشون قسیه، حق حرف حق نمیپذیره. گاهی ختم میگیره، ختم الله علی قلوبه، مهر میخوره، اصلا اجازه ورود حرف حق به خودش نمیده. فرق میکنه، بیماری های قلب ختم هست، تبع هست، قفل هست، مهر هست، زیغ هست. به هر حال خوب انسان همیشه دعا کنه قلبش سالم باشه، ولی روز قیامت خدا میگه اسیر آدم، هیچی به دردش نمیخوره جز قلب سالم، یعنی روح سالم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت نه مال نه فرزند به درد میخوره، فقط صاحب قلب سلیم. خدا از حضرت ابراهیم پیغمبر بزرگش که یک امت بوده، حنیف بوده، خلیل بوده، تعریف میکنه به خاطر اینکه قلبش سالم بود، روحش سالم بود. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. حضرت ابراهیم پیرو حضرت نوح بود، حضرت نوح قبل از ابراهیمه. از جا ربه به قلب سلیم، سلیم بود. آدمی که سالم باشه لذت رو احساس میکنه، آدمی که سالم باشه بدبینی نداره. بیماری های قلب هم عرض کردیم متنوع، گاهی حسد، گاهی کینه است، گاهی حرص، گاهی شهوترانیه، گاهی بدگمانیه. اینا همه بیماری های روحه. اگر یه وقت یک جا بخواید این بیماری ها رو مطالعه کنید، دعای هشتم صحیفه سجادیه رو ببینید. امام سجاد 44 تا از بیماری های روح رو یک جا اسم میبره. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت القذب و قلبت الحسد. قذب، هرس، حسد. آیا منافق تو قلبش مرضه؟ این یک. دو، امرتابو یا شک داره، یه مرحله پایین تره، شک داره به پیغمبر، ایمان نداره، باور نداره، فکر میکنه رسول خدا اهل پارتی بازیه، اهل مثلا ملاحظات شخصیه. اینم دومین اشکال منافق. سوم، ام یه مرحله اومد پایین تر، یخافون ان یحیف الله علیکم، یا میترسه، نگرانه. ببینید نگرانی از شک پایین تره، شک از مرض پایین تره. آیا مریضه یا تردید داره یا میترسه؟ میترسه اگر بره پیغمبر اکرم مثلا حکمی بر خلاف میل او بکنه. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، میترسن خدا و پیغمبر بهشون ظلم کنن. کسی که معتقد خدا عادله، دیروز هم گفتیم کسی که معتقد خدا حکیمه قادره، نباید به حکمت خدا اعتراض داشته باشه. حکمت خدا برای ایوب فقر دیده، برای سلیمان ثروت دیده، برای یکی پسر دیده، برای یکی دختر دیده، برای کسی عرض میکنم شرایط خاصی دیده، کسی حافظه ویژه‌ای داره. تفاوت خود خدا تو قرآن میفرماید تفاوت‌ها وجود داره. نباید حکمت خدا رو زیر سوال برد، نباید تردید در عرض میکنم عدالت خدا نمود. بعد قرآن میفرماید اصلا بذارید خودم بگم اینا چشونه، مرضشون چیه. اول سه تا درد منافقین رو بیان کرد، فی قلوبهم مرض، ام ارتاب و شک، ام یخافون نگرانی. در پایان همه اینا رو جمع کرده تو یه مرض، میگه بدونی مرض اینا چیه؟ اولائک هم الظالمون، اینا ستمگرن، به خودشون هم ستم میکنن، به زندگیشون هم ستم، اهل ظلمن. چون ستمگرن نمیتونن حق گرا باشند. این آیه‌ای که راجع به بحث دیروز بود راجع به منافقین. اما آیه 51 نقطه مقابل آیه قبله و آیه 52، خوب دقت کنید. آیات قبل 4 آیه راجع به منافقین بود، این 2 آیه راجع به مؤمنینه. میفرماید مؤمن 4 ویژگی داره، درست نقطه مقابل منافق. نگفتیم منافق مرض داره، شک داره، نگرانه، ظالمه، گوش نمیده، اطاعت نمیکنه. حالا ببینید چقدر زیباست برادران عزیز، خواهران، سیمای مؤمن تو این آیه اینه: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا. برخلاف منافق وقتی به مؤمن میگن که بیا بریم پیغمبر قضاوت کنه، پیغمبر نظر بده، حرف پیغمبر رو تو این قصه حاکم قرار بدیم، میگه سمعنا و اطعنا. این 2 ویژگیش، اول گوش میده میگه چشم، بعدم اطاعت میکنه. ما تو فارسی میگیم سمعن و طاعه، این مال همین آیه، از این آیه. سمعنا، اولین ویژگی مؤمن اینه که گوش میده. بابا بعضیا هنر گوش دادن ندارن. اومده بود یکی مکه، پنبه گذاشته بود تو گوشش، حرفا پیغمبر رو نشنوه. پیغمبر گرامی اسلام قرآن میخوند، میگفتن القوفی، شما توش سر و صدا ایجاد کنید. حضرت نوح دعوت میکرد، میگفتن سر و صدا ایجاد کنید، صداش به مردم نرسه. اولین هنر مؤمن گوش کردنه. قرآن میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول، پیغمبر به اونایی که به خودشون اجازه میدن بیان حرف حق و گوش بدن، حرف درست و گوش بدن. ابی عبدالله روز عاشورا خطبه میخوان سر و صدا میکردن، زینب کبرا خطبه میخوان فریاد میزدن. خب این اولین صفت مؤمنه، هنر گوش دادن. بعضیا متاسفانه طاقت شنیدن حق رو نداره، تلفن رو قطع میکنه، اجازه نمیده باش حرف بزنی، اجازه نمیده شما از خودت دفاع کنی. این خیلی خطرناکه. سعید ابن جبیر از تابعین کساییست که حافظ قرآن بود، مرد متدینی بود، آوردنش پیش حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج بهش گفت اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه اسمت شقیه. بابا اسمش مادرش اسمش گذاشته سعید. گفت بابا اسم مادرم رو من گذاشته، حالا تو دلت میخواد بگی شقی بگو شقی. گفت سوالی کرد، مثلا علی ابن ابی طالب بالاتره یا خلفا؟ خب ایشون میدونست حجاج یه آدم بهانه‌جویه، مؤمن باید کیس باشه، همیشه ممکنه نتونه اعتقاداتش رو یه جایی شفاف بگه. تقیه معناش اینه، گفت من چه کار دارم، هر کدوم پیش خدا بالاتره پیش منم بالاتره، هر کدوم خدا بیشتر دوست داره منم بیشتر دوست دارم، هر کدوم پیش خدا قربشون بالاتره پیش منم بالاتره. کلی جواب داد، عصبانی شد، محکم کوبید به دهان او، پرتابش کرد روی زمین و بعد سر او رو از قفا جدا کرد. حالا البته داستان طولانی، من همه شو عرض نکرد. این تحمل نداره بابا، میثم طمار داره حرف حق میزنه، فضائل حضرت امیر رو میگه. گفتم برید زبانش رو قطع کنید، زبان میثم طمار رو بریدن. یعنی ابن زیاد طاقت شنیدن نداره، ابن سکیت یه جمله حق گفت، یه جمله حق گفت پیش اون خلیفه عباسی که پرسید بچه های من پیش تو بالاترن یا امام حسن و امام حسین. البته ایشون هم میتونست تقیه کنه، ولی بعضی اوقات حس ولایت بعضی ها تحریک که میشه دیگه، به قول معروف مجلسی میفرماید، بعضی از اینها در این لحظه دیگه تقیه یادشون میره و الا میتونست جواب نده، خودشو گیر نندازه. ولی به هر حال جواب این آدم ظالم رو شکننده داد ابن سکیت. گفت بچه‌ها خودت با امام حسن و امام حسین مقایسه میکنی، قنبر غلام امیرالمومنین از تو و بچه‌هات پیش من بالاترن. خیلی عصبانی شد، گفت زبانشو از حلقش بکشید بیرون. او رو زبانشو از حلق بیرون کشیدن و لال کردن. ببین شنید، طاقت شنیدن نداره طاقت، و لذا مؤمن اولین ویژگیش اینه، ان یقولو سمعنا، میگه شنیدم. خب حالا شنیدیم تمام شد؟ نه، و اطعنا، اطاعت میکنیم، پیروی میکنیم. این خیلی مهمه، اطاعت از خدا، از پیامبر. قرآن میگه اولائک هم المفلحون، اینا آدمای خوبی هن، اینا آدمای رستگاری هن، که هم میشنوند و هم در کنار شنیدن اطاعت میکنند. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از نکات مهمی که قرآن روش تأکید داره اینه که اطاعت خدا و پیامبر بر همه اطاعتها مقدمه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، و اطاعت از امام. یعنی ببینید چی میخوام عرض کنم، یه وقت اطاعت از خدا با اطاعت از پدر منافاتی نداره. بابا میگه نماز بخون، خب خدا میگه بخون، اینجا اطاعت کن از بابا. اطاعت از همسر با اطاعت از خدا منافاتی نداره، همسر میگه برو جبهه، خدا هم میگه مجاهده کن برو جبهه، منافاتی نداره. اطاعت از خدا با اطاعت از اولاد منافاتی نداره، اولاد انسان به پدر میگه آقا برو خمستو بده، نماز جماعت برو. پس اطاعت خدا و پدر و مادر، اولاد، فامیل، همسایه، اگه در راستای هم باشه که مورد بحث ما نیست. دقت کنید چی میخوام بگم، مؤمن و سر دوراهی باید شناخت. اونجایی که بین اطاعت خدا و همسر قرار میگیره، بین اطاعت خدا و اولاد قرار میگیره، بین اطاعت خدا و برادر و خواهر قرار میگیره، بین اطاعت خدا و مالش قرار میگیره و کاسبیش قرار میگیره و مسکنش قرار میگیره، اینجا باید شناختش. لذا من یه آدرسی میدم بعد ببینید، سوره توبه آیه 24، خداوند 8 چیزو شمرده، میگه اگر کسی این 8 رو بر خدا ترجیح داد مستحق عذابه. این مؤمن که نیست هیچ، مستحق عذابه. چیه این 8؟ قل ان کان آباؤکم، باباتو بر خدا ترجیح بده. بعضیا اینطورن، پسر امرئاس نشسته بود، امام حسین اومد عبور کنه، به اون اطرافیاش گفت این آقا رو میبینید، رجل من اهل الجنه، این اهل بهشت، هر که میخواد یه بهشتی ببینه امام حسین رو ببینه. یه بنده خدای اونجا بود بهش گفت که تو اگه همچین عقیده‌ای داری پس چرا تو صفین با این آقا جنگیدی؟ تو تو صفین تو سپاه معاویه بودی، این امام حسین هم تو سپاه امیرالمومنین باباش، چرا باش جنگیدی؟ مگه تو نمیگی این اهل بهشته، تو با یه اهل بهشت جنگیدی؟ گفت ها، اونجا میدونستم ایشون اهل بهشته، جنگ باش جایز نیست، ولی بابام گفته بود. چون بابام گفته بود امر پدر بود. اون آقا بهش گفت امر پدر رو اینجا نباید اطاعت کنی. امر پدر اگه در مخالفت با خدا باشه که نباید گوش بدی. گفتن بریم از خود امام حسین بپرسیم. اومدن خدمت ابا عبدالله. آقا اون آیه رو اشاره کردن که قرآن میگه اگه پدر و مادر با شما گفتن شرک ببرز، لا تطعهما، ازشون اطاعت نکنید. کی گفته پدر تو امر عاص گفته بیا تو جنگ؟ نه. گاهی از اوقات حنظله قسیل الملائکه باباش تو سپاه کفر بود، ایشون تو سپاه اسلام. خیلی هم باباش تلاش کرد بیارتش، نرفت. یک، بابا. دو، ابناؤکم، اولادو کسی ترجیح بده بر خدا. ما موارد داشتیم گاهی اولاد طرف، عبدالله ابن زبیر، زبیر رو بیچاره کرد. زبیر امیرالمومنین فرمود منا اهل البیت بود. زبیر خیلی برای اسلام شمشیر زد، تو جنگ‌های متعددی کنار امیرالمومنین بود، پای وصیت نامه حضرت زهرا رو امضا کرد، در تشییع جنازه حضرت زهرا شرکت کرد، در شورای شش نفره به نفع حضرت امیر کنار رفت. اما تو جمل پسرش کشوندش اونجا. امیرالمومنین فرمود این پسرش بیچارش کرد، حالا تعبیر نقل به معنا، پسرش کشون. نباید کسی اینو توجه، مگه نوح نبود؟ حضرت نوح وقتی تقاضا کرد از خدا پسرش بهش ملحق بشه، خطاب شد نمیشه، از سرش بگذر، انه لیس من اهلک، این بچه بچه تو نیست، اهل تو نیست، از خاندان تو از نظر اعتقادی نیست. ما خیلی موارد داشتیم. عدی ابن حاتم مخلص امیر المومنین، عاشق امیر المومنین، پسر حاتم تائیست. عدی پسرش تو جنگ صفین به معاویه پیوست، آمد ایستاد وسط میدان، فریاد زد، گفت ایها الناس، این بچه من نیست. ازش نفی فرزندی کرد، آقش کرد. بله، یه وقت فرزند ممکنه پدر رو بیچاره کنه، آدم باید حواسش جمع باشه، چون بچه‌م سکوت میکنم. نه، از عملکردش باید اظهار انزجار کرد، از عملکردش باید دوری کرد. اگر کسی قبول نداره، اینا صریح قرآنه، میفرماید پدرت، دو پسرت، سه اخوانکم، برادرت. تو کربلا عمر ابن قرزه از اصحاب امام حسینه، یه داداش داره به نام علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعده، اومد وسط میدان فریاد زد برادر بیا به ما بپیوند. ایشون با شجاعت ایستاد، گفت خجالت بکش تو با پسر پیغمبر می جنگی، منم میخوای بکشی اون طرف؟ خب این برادر مؤمن شهید شد، عمر ابن قرزه. علی ابن قرزه اومد جلو امام حسین با پررویی و جسارت فریاد زد یا حسین زللت اخی، تو برادرمو گمراه کردی. امام فرمود نه، برادرت هدایت شد، تو گمراهی، انما انت ضال، تو گمراهی. ما خیلی داشتیم تو تاریخ اسلام گاهی برادر با برادر تو یک جبهه نبودن. پدر، اولاد، برادر، البته این برادر که میگه خواهرم مثل همونه، فرق نمیکنه، مثال زده. چهارم، ازواج، همسر. گاهی همسر ممکنه مانع دینداری آدم، آقا نرو خبستو بده، گوش نده، نرو. وجوهات گاهی ممکنه زن انسان مانع دینداری بشه، نباید به حرف زن گوش کرد. قرآن میفرماید سوره تقابون، مسلمان ها میخواستن هجرت کنن به مدینه، زناشون اومدن دورشون رو گرفتن، کجا میرید؟ بابا اگه تو مکه بمونیم باید مشرک بمونیم، بت بپرستیم. گفتن چه اشکال داره؟ بت بپرستید، اما زن و بچه‌تون رو تنها نذارید. آیه نازل شد، سوره تقابون، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، این زن و اولاد دشمن شماست، فاحذروهم، ازش دوری کنید. گاهی زن مانع اطاعت خداست. و عشیرتکم، پنجم فامیل، اقربای انسان. ششم، اموال اقترفتموها، گاهی ثروت انسان مانع میشه. عبدالرحمن ابن عوف ثروتش بیچارش کرد، به خاطر مال دنیا پشت کرد به امیرالمؤمنین. هفتم، تجارتون تخشون کسادها، کاسبی. آقا من اگه این حرفو بزنم کاسبیم تعطیل میشه. بشه، مؤمن نباید بترسه از حرف حق. من اگر این جنسو ارزان بدم کاسبای دیگه بام در میافتن، در بیافتن. من اگر قلابی قاتیش نکنم بقیه برام حرف در میارن. نه، مؤمن نباید بترسه. کاسبیم تعطیل میشه، بشه. آقا نمیذارن حرف بزنم، نگذارن. مؤمن باید حرفشو بزنه. مؤمن باید در مقابل دین از خودش حساسیت نشون بده. و هشتم، مساکن و ترزه اونها، خانه. مسلمانایی بودن تو مکه خونه داشتن، وقتی اومدن مدینه خونه رو از دست دادن، مال داشتن مال رو از دست دادن، زناشون بعضیا باشون نیومدن، کاسبی داشتن کاسبیشون رو از دست دادن. مگه ما خودمون تو همین انقلاب ندیدیم چقدر آدما که فرزندش منافق بود اومد معرفی کرد، پدر منافق بود، فرزند جدا شد به جبهه رفت شهید شد، اموالش رو برای نظام داد، خانش از بین رفت، مغازش از بین رفت، دفاع کرد. چقدر افرادی بودن. اینا مهمه. قرآن می‌فرماید این هشتا که من شمردم برای شما، سوره مبارکه توبه آیه 24، اینها نباید احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از جهاد و خدا و پیغمبر پیش شما محبوبتر باشه. خب چهار تا مطلب رو بگم. مؤمن چهار تا ویژگی دارد. یک، قرآن می‌فرماید میگه سمعنا، گوش میده، میاد پا موعظه، میاد پا حرف قرآن، پنبه تو گوشش نمیکنه، نمیگه من دور مسجد نمیرم، نمیگه من دور این آقایونو خط میکشم، من پامو خونه مراجع نمیذارم، من پا روزه. نه آقا، میاد گوش میده ببینه چی میگن، حرف حق و گوش میده. دو، اطعنا، وقتی گوش داد دید مطابق دینه، مطابق فطرت، لجاجت به خرج نمیده، اطاعت میکنه. بعد قرآن میفرماید و من یطع الله و رسوله و یخشى الله، از خدا ترس داره، خشیت داره. اینم صفت سوم. مؤمن گوش میده، اطاعت میکنه، خشیت هم داره، خدا ترسه، خدا رو حاکم میبینه. و چهارم، و یتقه، تقوا داره. فاولائک هم الفائزون. خیلی جالبه، دقت بفرمایید، خدا دو بار تو این دوتا آیه از مؤمن تعریف کرد. یه بار فرمود مفلحون، یه بار فرمود فائزون. مؤمنی که این چهار ویژگی رو داره، یعنی گوش میده، اطاعت میکنه، خدا ترسه، تقوا داره، خدا رو ناظر میبینه، هم مفلحه هم فائزه. فلاح با فوز فرق میکنه. مثلا به کشاورز میگن فلاح، چون دانه رو تو زمین قرار میده. فوز رسیدنه. اگه شما دارید یه جایی رو میکنید، یه چاهی مثلا آب پیدا کنید، تو مسیر هستید، نشانه های آب پیدا شده، این فلاحه. یه وقت نه، آب پیدا میشه، این فوزه. فوز رسیدنه، فلاح تو مسیر بودنه. اولائک هم المفلحون، اینا هم تو خطن، هم فائزون، هم به مقصد میرسن، اینایی که اطاعت، گوش دادن، خشیت و تقوا دارن. یه نکته دیگه من اینجا بگم و شما رو دعا کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این تقوا که قبلن هم اشاره کردم، قرآن رو باز میکنی با تقوا شروع میشه. هدن للمتقین، نزول قرآن میفرماید برای ایجاد تقواست. خطیب محترم جمعه باید تو هر دو خطبه بگه تقوا. این تقوا شاخه های مختلفی داره. بعضی ها فکر میکنن تقوا، خدا ترسی، فقط توی زمینه خاصیه. عنایت کنید، من 6 تا از این شاخه ها رو یادداشت کردم، برای شما فهرستوار میگم که تقوا محورهاش کجاست. البته ممکنه شما بگید 20 تا 30 تا، من به اندازه وقتم این آیات رو یادداشت کردم. هر تقوایی یه اثری داره. تو هر کاری ما یه جور تقوا داریم. تو نظام خانواده یه جور تقوا داریم. تو نظام اقتصادی یه جور تقوا داریم. تو نظام سیاسی یه جور تقوا داریم. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی یه مسئول تقواش درست اداره کردن مسئولیتش، یه مرد تقواش تو خونه کم نذاشتن از حقوق خانواده و عدالت و رسیدگی به خانواده است. تو حوزه اقتصاد تقوا پرهیز از ربا و کم فروشیه. تو حوزه گفتار تقوا عبارت است از سخن محکم و مستدل زدن و تهمت به کسی نزدن. حالا اجازه بدید من این 6 تا آیه رو براتون بخونم. 1. اقتصادی. قرآن می‌فرماید ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا. تقوا داشته باشید، کم نذارید. تقوا داشته باشید، کم فروشیم. ببینید پس این تقوا تقوای اقتصادی است. یه مؤمن اگه تقوای اقتصادی داشته باشه کلا سر مردم نمیذاره. 2. تقوای بیانی. ولیتق الله ولیقولوا قولا فلیتق الله ولیقولوا قولا سدیدا. تقوا داشته باشید، درست صحبت کنید، بی خود برای مردم حرف در نیارید، بی دلیل آبروی افراد در معرض هجمه قرار ندید، سخنتون در گفتارم قرآن میگه محکم حرف بزنید با تقوا. 3. تقوای سیاسی. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. یک مسئول سیاسی تو اظهار نظراش، تو موضع گیریهاش، تو برخوردهاش تقوای سیاسی باید داشته باشه. 4. خانوادگی. امسک علیک زوجک و اتق الله. چرا خدا تو قصه همسر و خانواده، بحث سوره احزاب آیه 37 بحث طلاق و اینهاست، امسک علیک زوجک، خانواده تو حفظ کن، نگه دار و اتق الله. یعنی یه مرد تو زنداریش هم باید تقوا داشته باشه. اگه تقوا داشت دست بزن نداره، اگه تقوا داشت فحاش نیست، اگه تقوا داشت کم نفقه نمیذاره، اگه تقوا داشت خدمات گذشته خانوادهشو نادیده نمیگیره، زندگیشو پشت سر بذاره و فراموش کنه. ببینید اینا خیلی مهمه. فکر نکنید تقوا مال مسجد فقط، نه، تقوای اقتصادی، تقوای گفتاری، تقوای سیاسی، تقوای خانوادگی. 5. تقوای اخلاقی. و ان تعفو اقرب للتقوا. بابا بگذرید از هم، به تقوا نزدیکتره. اعدلو هو اقرب للتقوا. عدالت داشته باشید، به تقوا نزدیکتره. بین عفو و تقوا رابطه مستقیمه. و 6. تقوای در مدیریت جامعه. خدا به حضرت یحیی میفرماید، نگاه ملاحظه بفرمایید، عذر میخوام، به مسلمان ها خطاب میکند، سوره بقره آیه 63، خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. کاری که به شما واگذار میشه با قوت بگیرید، ولی تقوا توش داشته باشید. این 6 آیه ای که خوندم میخواد بگه هر قشری باید تو کار خودش تقوا داشته باشه. تقوای بازاری، تقوای منبری، تقوای سیاسی، تقوای خانوادگی. اگر تقوا تو زندگی ما گسترش پیدا کنه، یعنی روح پرهیز از گناه، یعنی پلیس درونی، یعنی مدیریت و کنترل نفس، این معنای تقواست. یعنی خیشتنداری، این همون چیزیست که مرتب قرآن کریم روش تأکید داره. اتقوا الله اتقوا الله. گاهی تو بعضی آیات 2 مرتبه میفرماید. سوره 8 رو نگاه کنید، بل تنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله، 2 بار پشت سر هم. تو بعضی آیات 3 مرتبه توصیه به تقوا شده، چون تقوا انسان رو تو مسیر صحیح و اعتدال قرار میده. انشاءالله خداوند این صفات منافقین رو از همه ما دور کند و این 4 ویژگی که برای مفلحین و فائزین و مؤمنین بیان کرد، یعنی شنیدن، اطاعت، خشیت و تقوا، به همه ما عنایت بفرماید. 2-3 جمله هم عرض ارادت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام. به هر حال نمک جلسه ما روضه ابا عبدالله علیه السلام. امروز بریم در خانه یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن علیه السلام، این نوجوان رو واسطه کنیم، برای جوانامون، برای نوجوانامون دعا کنیم. این نوجوانی که بکاه و امه علا بلایه، ابی عبدالله براش عشق ریخت، ابی عبدالله براش گریه کرد. این آزاده‌ای که پدرش کربلا نبود، یتیمه، از 3 سالگی با ابی عبدالله بزرگ شده. بریم در خانه این نوجوان او رو واسطه کنیم. این نوجوان یه نکته تو کربلا تو زندگیش ذکر شده که برای سایر شهدا ننوشتند، فقط در همین مورده، و آن این است که وقتی اومد اجازه بگیره، ابی عبدالله بهش اجازه نداد، خم شد، دست ابی عبدالله رو بوسید، پای ابی عبدالله رو بوسید، لم یزل یقبل رجلیه و یدیه. اون نکته ای که فقط راجع به ایشون نوشتن و احدی تو کربلا نداره اینه که ابی عبدالله او رو تو آغوش گرفت، اونقدر این عمو و برادرزاده گریه کردن، هر دو غش کردن. این قشی علیه ما فقط راجع به قاسم ابن الحسن. شما نگاه کنید، علی اکبر قبل از قاسم منبر رفت، اصلا ابا عبدالله به خودش تردید راه نداد، تا گفت برم فرمود پسرم برو، اما اونقدر این عمو و برادرزاده تو بغل هم اشک ریختن، حتی قشی علیه ما آمد میدان، خودش رو معرفی کرد، انتون کرونی فانا ابن الحسن، هر که من رو نمیشناسه من پسر امام مجتبی هستم، فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. بعد یه جمله گفت در حالی که اشک میریخ، گفت هازا حسین کل اسیر المرتهن، شما ابی عبدالله رو اینطور محاصره کردید، ابرهای رحمت از شما دریغ داشته بشه که اینطور پسر زهرا رو محاصره کردید. 13 سال داره، نوجوانه، شور داره، نشاط داره، شجاعت داره، وارد میدان شد، خیلی ها رو به زمین انداخت، اما یه وقت احساس کرد دیگه نمیتونه به جنگ، صدا زد عمو بیا. راوی میگه مثل باز شکاری ابی عبدالله خودش رسون بالا سر این نوجوان، قبار جنگ بالا گرفت، ابی عبدالله می جنگه، دشمنان را از دور او دور میکنه، اما یه وقت قبار جنگ نشست، فاذن الحسین قائم علی رأسه، دیدن ابی عبدالله بالا سر این نوجوان ایستاده داره اشک میریزه، میگه عزیز برادرم به خدا سختمه، صدام بزنی نتونم برات کاری انجام بدم، عز و الله علی عمک، خدا برا عمود سخته، تو از من تقاضای یاری کنی، من نتونم برات کاری انجام بدم. دوست و دشمن دارن نگاه میکنن حسین با بدن قاسم چه میکنه، چون علی اکبر جوونا رو صدا زد، اینجا چه میکنه؟ یه وقت دیدن خم شد، دست برد زیر بدن قاسم، سینه قاسم رو به سینه چسبان، وضع صدره و علا صدره، عزیز برادرم مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختند. مادر قاسم کربلا بوده، جلو خیمه منتظر بود، خیلی برای ابی عبدالله سخت بود این بدن رو بیاره. عزیز برادرم کاش نمیدید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
نوجوان قبیله خورشید، عالم دهر مکتب توحید، آمده جمال در دست، 13 شیشه عسل در دست، نام او چیست؟ در عشیره عشق قاسم ابن الحسن نبیر عشق با لب خوشگه خود غزل میخوند شعر اهلا من الاصل میخوند در نگاه صداش غم می زروخش دش را به هم می شما روز داران ماه رمضان برای ایتام کمک میکنین، شما برای فقرا و برای درمندگان کمک میکنین، اما طفل یتیم رو بیشتر تحویل میگیرین. دلا رفت مدینه کنار بستر امام مجتبا، اون روزی که داشت نفسهای آخر رو سر میداد امام مجتبای مظلوم، یه نگاه کردی دست گلاش کنار بدنش نشستن، با چشم گریان گفت ای نور دیدگان که خوشا روزگارتون بابا، بادا به کربلا قدمی استوارتون، بابا شما سربازای کربلایید از عمو جدا نشین بابا، از ابی عبدالله دور و جدا نشین، این همه فاصله از شهادت امام مجتبا تا روز عاشورا این بچه‌های عزیز کرده از ابی عبدالله جدا نشده، هر کجا ابی عبدالله می رفت این دو تا دست گل دنبال عمو بوده، قاسم عبدالله یادگارای امام مجتبا یه قدم از ابی عبدالله عقب نمونده، گردش روزگار بچه ها رو از مدینه به کربلا برد، شب عاشورا ابی عبدالله سخن گفت و اصحاب گوش دادن، یه وقت دیدن یه صدای گرمی تو مجلس و خیمه بلند شد، فرمودم او جان آیا منم جزو شهدا محسوب میشم فردا یا نه، فرمود بسر عزیزم مرگ در برابر و کام تو چگونه است؟ عرض کردم او جان اهلا من الاسای، ابی عبدالله امضا کرد شهادت نامه قاسم را، نمیدانم تا صبح برای شهادت دو دل عزیز کرده امام مجتبا چه میگذشت، یه وقت دیدن روز عاشورا آمد کنار ابی عبدالله گفت آقا اجازه بدین برم، فرمود نگلم تو امانت دست منی تو نرو، ناله عزاداران امام حسن و امام حسین تو حرم کریمه اهل بیت ضبط می شود، بغلشو باز کرد قاسمو بغل کرد، قاسمم دو تا دستشو گردن ابی عبدالله انداخ. وای آی 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 نمیدانم زینب کبرا این منظره رو میدید، گلای من یکی یکی دارن میرن. آمد به مادر گفت مادر هرچه میکنم عمو جان اجازه نمیده. میگوین گفت بذارم یه یادگار از بابات به بازود بسته است، این سفارش و این وصیت رو به عمو جانت ارائه بده. آمد نشان داد گفت عمو ببین بابا به اجازه داده. ای 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 دیدن با عجله وقتی اجازه گرفت اجازه نداد مرکبش رو کامل سوار شد. دیدن ابی عبدالله دنبالش آمد نگران گل برادر. عرض دعای من یه وقت دید صدای قاسم بلند شد گفت عمو کمکم کن حسین. آمد دید دشمن دور قاسم و محاصره کرده، هر کسی ضربه‌ای میزنه. آمد دفاع کند، بدن رو زمین افتاد، اسبها رو بدن قاسم میرفتن. گفت عمو استخوان‌های بدنم خرد شد. برمونه چشمات برم ابی عبدالله. نشست کنار قاسم گفت چقدر سخته برامو، خواستم کمکت کنم عجل اجازه نداد. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. همه زن اومد روز دارا، صدا بزنین سلام کنین السلام علی الحسین و غلا و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب. دستاتو بلند کن به یاد ولی گمون، امام زمانمون، عزیز منتظرمون. همه با هم کنار رهای قرآن دعا با صدای رسا بخوانید. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلاماتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه. ولی و قائدن و ناصران و دلی اردکتو و تمتعو فی ها طویلا بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین. یا الله ما را از قرآن اطرت دور و جدا مگردان. آنچه نیاز داریم به برکت قرآن اطرت به ما، جامعه ما، فرزندان ما عنایت بفرما. دشمنان قسم خورده اسلام ناب، مخصوصا یهود، امریکا، آل سعود، ذلیل و ریشکن و رسوا بگردان. روح بلند امام، ارواح شهدا، علما، مراجع مازین، گذشتگان از این جمع، پدران و مادران این مردم مؤمن، همه را میهمان سفره رمضان قرار بده. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از همه بلیات حفظ بفرما. ما را مطیع اوامر ولی فقیه قرار بده. خدایا به برکت ماه رمضان مرزایی که منتظر دعای مؤمنین روزدار هستند، مخصوصا منظورین خواسته جانبازان، شفای عاجل، کرامت بفرما. سلام ما به محضر ولیمون صاحب الزمان ابلاغ بفرما. انشاءالله موفق هستید در ادامه برنامه و تلاوت قرآن. مجری محترم برنامه ها را دنبال میکنن، ذکر صلوات را هدیه میکنیم به روح مطهر و منوره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت خدیجه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیهما اجماعا صلوات قد کنید.